ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. ترکیه عملیات ساخت دیوار مرزی با ایران را آغاز کرد. برخی از نمایندگان مجلس از عدم دعوت اهل سنت به مراسم تحلیف حسن روحانی انتقاد کردند. و وضعیت جسمی ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران وخیم اعلام شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با خبرها پیش از پخش برنامه میزبان در این بخش خبری. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی روز سه‌شنبه از آغاز عملیات ساخت دیوار مرزی از سوی ترکیه در مرزهای خود با ایران خبر داد. به گفته این خبرگزاری، هدف از ساخت این دیوار مرزی جلوگیری از عبور و مرور غیرقانونی به طول 144 کیلومتر است. بر پایه این گزارش، دیوار مرزی میان ترکیه و ایران در 5 مرحله در استانهای آغری، اگدیر احداث خواهد شد و تا پایان پاییز امسال مرحله اول این عملیات به پایان خواهد رسید. گفته شده است که در طول این دیوار مرزی 15 گذرگاه در نظر گرفته شده است و یک جاده امنیتی هم در پشت این دیوار مرزی برای گشت‌زنی نیروهای امنیتی ترکیه احداث خواهد شد. خبرگزاری ایرنا پیشتر به نقل از یک منبع در وزارت خارجه اعلام کرده بود که ایران از برنامه ترکیه برای ساخت دیوار امنیتی در مرز دو کشور مطلع است و از آن استقبال می‌کند. در ادامه انتقادها به عدم دعوت از چهره‌های شناخته شده اهل تسنن به مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران، جلال محمودزاده نماینده مهابات در مجلس روز سه‌شنبه در تذکر شفاهی خطاب به رؤسای قوای مقننه و مجریه از دعوت نشدن نخبگان اهل سنت به این مراسم به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محمودزاده با اشاره به رأی بالای جامعه اهل سنت ایران در انتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی از او به خاطر عدم دعوت از جامعه اهل سنت در مراسم تحلیفش انتقاد کرد و او را به بدعهدی در اجرای وعده‌هایش در قبال جامعه اهل سنت متهم کرد. در پاسخ به این انتقادات، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس کمبود جا را دلیل عدم دعوت از اهل سنت به مراسم تحلیف اعلام کرد و افسود پس از هماهنگی با رئیس مجلس از بزرگان اهل سنت برای رفع سوء تفاهمات دعوت خواهد شد. در همین ارتباط علی مطهری دیگر نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که این دست استدلال‌ها درباره عدم دعوت از اهل سنت توجیهات است و افسود که باید اعتراف کرد که در این زمینه کوتاهی شده است. و وضعیت جسمی ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران که برای ادامه معالجات سرطان پانکراس به ترکیه منتقل شده است، شامگاه سه‌شنبه وخیم اعلام شده است. در اطلاعیه محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در این باره آمده است که ابراهیم یزدی در 5 تیر ماه برای ادامه درمان به ازمیر سفر کرد و نزد دخترش اقامت گزید. بنابر این اطلاعیه، طی چند روز گذشته حال ابراهیم یزدی رو به وخامت گذاشته است. با این همه، محمد توسلی ابراز امیدواری کرده است که ابراهیم یزدی با بازیابی سلامت بتواند به ایران بازگردد. فرزندان او برای سفر به ایران و دیدار با پدر خود در تهران با محدودیت‌های روبرو بودند. از طرف دیگر، یکی از نزدیکان ابراهیم یزدی به رادیو فردا گفت خانواده تلاش دارد او را از ازمیر به ایران بازگرداند، اما به دلیل نوسان حال عمومی هنوز پرواز او با هواپیما میسر نیست. ابراهیم یزدی 7 پیش برای اولین بار برای عمل جراحی سرطان پانکراس به ازمیر منتقل شده بود و پس از گذران دوره نقاهت به ایران بازگشت. ابراهیم یزدی در سالهای پیش از انقلاب از حامیان دولت محمد مصدق، عضو نهضت مقاومت ملی و از مؤسسان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا بود. او که در دولت موقت انقلاب سخنگو، وزیر امور انقلاب و وزیر خارجه بود، در پی درگذشت مهدی بازرگان اولین دبیرکل نهضت آزادی ایران جانشین او شد. میرسیم به برنامه میزبان، کاری از صادق صبا.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ما مانا نیستانی است. آقای نیستانی از کاریکاتوریست های معروف ایرانی است که از حدود 10 سال پیش در فرانسه زندگی میکند. او برای نشریات مختلف چاپ خارج از کشور درباره مسائل سیاسی ایران کاریکاتور میکشد. یک کاریکاتور او در روزنامه ایران که در آن سوسکی به زبان ترکی کلمه‌ای میگفت باعث خشم مردم آذربایجان شد و جنجال بزرگی آفرید. او برای 3 ماه بازداشت شد و مجبور به ترک ایران شد. او تاکید داشت که سوء تفاهمی رخ داده و قصد اهانت به هیچ گروهی را نداشته است. در سال 2010 جایزه کارتون سیاسی سازمان ملل برای شجاعت به او اهدا شد. آقای نیستانی چند کتاب کارتونی هم منتشر کرده است. او برادر کوچکتر توکا نیستانی است که او هم کاریکاتوریست است. مانا نیستانی در پاریس زندگی میکند و من در منزلش با او گفتگو کردم. آقای نیستانی خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. برای مهمانی شام کیا رو میخواید دعوت کنید؟
خیلی خوش شدم که در برنامه هستم. اسامی مهمانان من: نفر اول وودی آلن، نویسنده کارگردان آمریکایی، طنزپرداز آمریکایی. نفر دوم آلفرد هیچکاک. نفر سوم بهرام بیضایی. نفر چهارم بیلی وایلدر، کارگردان آمریکایی اتریشی اصل. و نفر پنجم کاپیتان هادوک از ماجراهای تنتن.
خیلی ممنون از مهمانایی که دعوت کردی. حتما بعداً توضیح میدید برای شنوندگان ما که این مهمونا که اغلبشون به نظرم میاد سینماگر هستن، اینا چه علاقه به اینا دارید. ولی پیش از اون اگه ممکنه به من بگید که برای اینا میخواییم چه موسیقی پخش کنید.
موسیقی احتمالا مجموعی از کارهای تام ویتس، ولی حتما در اون بین یک ترک خاص از او خواهد بود به اسم هلیوم ریپرایز. من این آهنگ خیلی دوست دارم.
چرا دوست داری هلیوم ریپرایز تام ویتس؟
خیلی توضیح خاصی ندارم، فضا سازی این آهنگ رو و حس حالش رو خیلی دوست دارم. من این سبک خواننده ها رو خیلی دوست دارم. کوهن، ویتس، صداهای خسته، خشدار. This blinding kiss breathes helium into my heart and erases the embraces of all of the lovers. With this kiss speak for themselves, they tell nothing but lies. I dissolve into the wax of a flickering candle.
حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. اولی وودی آلن.
خیلی مدیون وودی آلن هستم به خاطر نگاهی که به طنز و طنز پردازی داره. معتقدم که یکی از آخرین افسانه های زنده سینمای کمدی و از تنها کسانی سینمای کمدی است که همچنان زنده است، شانه به شانه اساطیری مثل چاپلین و کیتون میزنه. کسی است که خودافشاگری رو به اعتقاد من به سینمای کمدی و طنز اضافه کرد. در سینمای غیر کمیک داشتیم فلینی که اتفاقا وودی آلن خیلی تحت تاثیرش بوده، در کنار برگمان. فلینی در 8.5 مثلا خودافشاگری رو داشت، خودش رو سوژه قرار داد و ضعف‌هاش رو. وودی آلن این رو در آنی هال و خیلی فیلم‌های دیگه‌اش مثل خاطرات استارداست وارد کرد و این خودافشاگری برای من خیلی همیشه جذاب بوده.
چرا فکر می‌کنیم خودافشاگری اگه یه هنرمند این کارو بکنه کار درستیه؟
شاید به خاطر فرهنگ پر از تعارف ما ایرانی‌ها. می‌دونید ما شدیداً دنبال این هستیم که از چهره‌های فرهنگی خودمون یک شمایل مقدس بسازیم، یک الگوی رفتاری برای همگان بسازیم، در حالی که اینا انسان و آدم هستن با کلی ضعف‌هاشون شناخته میشن. ما از همه شخصیت‌های فرهنگی هنریمون چنین انتظاری داریم. انتظار داریم که مثلا اصغر فرهادی نمونه تمام نیکی‌ها، خوبی‌ها و خصایل مثبت باشه، در حالی که هنرمندان در دنیا همیشه با خصایل منفی و مثبت شناخته شدن. و به نظر من اینکه آدم خودش باشه و حتی ضعف‌هاش رو هم بتونه اعلام بکنه، جرأت و جسارتی میخواد که داشتنش در جامعه ایران بسیار مشکل و سخت است.
یعنی فکر میکنید جامعه ایران از هنرمند یه چهره بسیار پاک و زیبا و متعالی درست میکنه و فکر نمیکنه اینم آدم ممکنه چرتوزاشون باشه؟
از تمام آیدل‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی چنین انتظاری داره و چنین شمایلی درست میکنه. میخواد مرحوم غلامرضا تختی باشه یا صمد بهرنگی باشه یا اصغر فرهادی باشه، یعنی هیچ گونه خصلت بدی برای اینها متصور نیست. و ناگهان وقتی غلامرضا تختی به طرز مشکوکی میمیره و احتمالاً خودکشی کرده، نمیتونه احتمال خودکشی رو به ذهن خودش راه بده، برای اینکه اصلاً قبول نداشته که تختی میتونسته مشکلات شخصی داشته باشه. در نتیجه میگیره که یا باور میکنه که حتماً حکومت او رو کشته. ببینید در چنین فضایی شخصیت‌های هنری و فرهنگی سوق پیدا می‌کنن یا فشار داده میشن به سمت اینکه متظاهر بشن، جوری که جامعه ازشون میخواد رفتار بکنن، نه اون چیزی که واقعا هستن. و این روحیه ریا و ریاکاری و تظاهر رو گسترش میده در جامعه که من احساس میکنم یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران هم.
بس به همین دلیل وودی آلن رو بهش علاقمندی که به اصطلاح بوتا رو میشکنه
خودش رو گمونه بوت اصلی لاغر.
میریم به آلفرد هیچکاک. آلفرد هیچکاک چی؟ چه جنبه‌ای از زندگیش برای شما مهمه؟
ببینید من یه علاقه‌مند خیلی حرفه‌ای سینما هستم. سینما رو واقعاً دوست دارم. یکی از کسانی که باعث شد که سینما رو خیلی دوست داشته باشم هیچکاک بود، از طریق خوندن کتاب هیچکاک به روایت تروفو و ترجمه پرویز دوایی شروع شد. کتاب بالینی من بود مدت‌ها و می‌دونم کتاب بالینی خیلی دیگه هم بوده. به نظر من هیچکاک کارگردانی هستش که فیلم‌هاش لایه‌های مختلف و متنوع داره، سطح ظاهریش بسیار سرگرم کننده است و جذاب هست و در عمقش میشه مؤلفه‌هایی پیدا کرد که کارها رو شخصی میکنه و او رو تبدیل میکنه به یک متفکر، مثل شعرهای حافظ که سطح ظاهریش خیلی شیرین هست، ریتمیک هست، مردم عادی باش ارتباط برقرار میکنه و میشه ازش تفسیرهای عمیق هم کرد. چون این کارگردانی هست، من همیشه دوستش داشتم و سینما رو از طریق اون شناختم، به اضافه اینکه یک کاراکتر طناز با طنز شریرانه و مخفیانه و پس پرده پشت پرده داره که ظاهر فیلمهاش میدونی پرتعلیق و هراس انگیزه، اما همیشه شیطنتی این آدم.
مثل فیلم کدوم فیلمش بود که کلاغ‌ها میان تو به خونه حمله میکنن؟
تمام فیلمهاش
مثلا پیام غیر تعلیق، تعلیق هست درش ولی یه چیز جدی‌تری رو داره مطرح میکنه.
ترسناک‌ترین کار، یکی از ترسناک‌ترین کاراش روانی هست یا سایکو، ولی همین که بازی‌هایی که میکنه، هنرپیشه اصلی رو در یک سوم اول فیلم برخلاف انتظارات بیننده ها میکشه و بعد کاری میکنه که شما برای کسی که اسباب قتل رو فراهم آورده احساس دلنگرانی بکنه که نکنه گیر بیفته، این بازی‌هایی که با بیننده میکنه یک جور طنز شرورانه است که من خیلی دوست دارم در این کار بیارم.
بسیار خوب، میریم به مهمان سوم شما که بهرام بیضایی است.
من آقای بیضایی هیچ وقت از نزدیک ندیدم متاسفانه، از دوستان پدرم ولی بوده. ایشون ولی تأثیر خیلی زیادی در زندگی من و در باور و شناخت من نسبت به قضیه روشنفکر و روشنفکری داشته. مقدارش به این خاطر که من پدرم خب خیلی زود از دست دادم، چیزی که برای من باقی گذاشت کتابهاش در کتابخونه بود و نمایشنامه‌های بیضایی بخش اعظمی از این کتاب‌ها بود. من در نوجوانی اونها رو خوندم و خیلی جذب شدم. به نظرم شخصیت یگانه‌ای هست در ادبیات نمایشی ایران، کم نظیر هست. اگر ما شکسپیر نداریم، در ادبیات نمایشی بیضایی داشتیم و داریم. و در سینما هم من تصویرپردازی‌های بیضایی خیلی دوست دارم و از همه مهمتر سبک روشنفکری و نگاه بیضایی به مقوله روشنفکری رو دوست دارم. این عدم سازش با قدرت و باج ندادن و پافشردن بر هدفها و نگاهش رو همیشه دوست داشتم. یکی از مصاحبهاش رو هرگز فراموش نمی کنم که ازش پرسیده بودن که آیا هنر با سانسور دچار خلاقیت و شکوفایی به نظر شما نمیشه یا محدودیت باعث خلاقیت هنر نمیشه، و اون خیلی جدی جواب داده بود خیر با در طولانی مدت باعث کشته شدن هنر میشه، و من همیشه باور داشتم به حرفی که بیضایی اون مصاحبه زد.
از فیلمایی که بیضایی، خب فیلم هم زیاد ساخته، چه قبل از انقلاب و چه بعد از اون، کدوم فیلم براتون جالبه؟
من اولین فیلمی که در یادم میاد سال 66-67 از بیضایی دیدم و خیلی دوستش داشتم، شاید وقت دیگر بود، که ادای دین به سینمای هیچکاک بود. بیضایی هم هیچکاک رو خیلی دوست داره. یکی از بهترین کتابی که درباره هیچکاک خوندم برگرفته از یکی از سخنرانی‌های بیضایی بود که خیلی پاکیزه و مرتب صحبت کرده بود، بدون ادیت خاص این رو تبدیل به کتاب کرده بودند. شناختش راجع به کارگردانی هیچکاک عالیه، همونقدر که کوروساوا و میزوگوشی رو خوب میشناسه، و این تأثیرات رو توی فیلماش آدم میتونه ببینه. در عین اینکه تأثیرات آیین‌های نمایشی مختلف هم توی فیلماش، مثل مسافران، مثل که تعزیه رو استفاده کرده،
میتونه آدم ببینه. در زمینه تعزیه هم خیلی کار کرده. یکی از تئوریسین‌های به حال تئاتر تعزیه در ایران.
نسل روشنفکرانی هستند که واقعا مطالعه و سواد دارن و هنوز تبدیل به سلبریتی‌های مجازی نشدن، اینطور میتونم بگم.
و همچنان ادامه داره میده. میدونید که کالیفرنیا همچنان تئاتر اجرا میکنه، کارهای بزرگی هم داره میکنه.
انرژی خیلی خیلی زیاد، خیلی 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 پروداکتیو و خیلی الگو از این نظر، همونطور که بودیادن از این نظر من میتونه الگو باشه.
من یکی از کاراش که خیلی دوست دارم باشو غریبه کوچکه،
بسیار دوست دارم.
بسیار باشو برها، من خودم اهل شمالم، اون فضایی که در از شمال ایران ایجاد میکنه بسیار زیباست، و مفهوم جنگ، زشتی جنگ، و یکی از فیلم های ضد جنگ میشه گفت.
بله، در اون زمان که اصلا به صورت فرمایشی نمیشد ضدیت با جنگ نشون داد، این کار را که به مدت ها به خاطر همین تعویق افتاد نمایشش. و اصلا قاب هایی که میسازه توی اون فیلم زیباست، فوق العاده است. قابی که از صورت سوسن تسلیمی میسازه که صورتش رو با پارچه پوچونده، فقط چشماش دیده میشه. اینا چیزایی که به نظرم آیکونیک در تاریخ سینما ایران باقی میمونه.
و خیلی هم باش دشمنی میکنن. نه، یعنی انتقاد دائما در فشار رسانه‌های تندرو در ایرانه.
من برای همین دوستش دارم، چون هیچ وقت در مقابل این فشارها وا نداد و همیشه روی اصولش حرکت کرد، در اینی که دوگم هم نبوده، یعنی اصولش هم مساوی با دوگماتیزم نیست، یعنی یه سری باورهایی داره توی زمین کاریش، در ازاش باج نداده و فشارها رو هم تحمل کرد.
شاید از طرف دیگه مثل بعضی از هنرمندان دیگه زیاد صحبت از تعهد به اون معنای چپش هم نمی کرد، کارش انجام
شعار نمیده. نه، بیضایی هیچ وقت شعار نمیده، کار میکنه و حرفایی که میزنه حرف حساب هست به اعتقاد من، مثل همون چیزی که راجع به هنر میزنه، خیلی کارگشا هست. آدمی است که هیچ وقت ایدئولوژیک باشه، هیچ وقت شعار ایدئولوژیک بده، ولی باورهایی داره در زمینه هویت تاریخی، در زمینه اصل و نسب و ریشه های آدم، از در زمینه تأثیر تاریخ بر زمان حال افراد که به نظر من همه قابل توجه هستن، و کارگردانی که به صورت مؤلف شما میتونید این مؤلفه ها دغدغه ها رو تو کار مختلفش پیدا بکنید و جستجو بکنید.
مهمان چهارمی که شما دعوت کردی بیلی وایلدره.
فکر کنم اگر یه نگاهی به مهمانای من بکنین، همشون یه حس طنز و قریه طنزی دارن. حتی بیضایی هم در سخنش نگاه بکنین، تکمز راپایی که میندازه روحیه شوخش خیلی ستایش برانگیز هست. بیلی وایلدر به نظر من اوج و کمال چنین حس قریه طنزی هست. من واقعا ستایشش میکنم. یک اتریشی مهاجر به آمریکا، مثل هیچکاک که مهاجر از انگلیس هست، و مثل هیچکاک بیلی وایلدر هم یک طنز شرورانه داره. آدم خیلی تلخی، وقتی که فیلم جدی میسازه، مثل غرامت مضاعف، مثل سانست بولوار، اینها فیلمایی هستن که فوق العاده تلخ هستن، نگاه تلخندیشانه ای به بشریت دارن، و برای همین شاید هضمشون سخت هست. در نتیجه بهترین کارها شاید کمدی هاش باشه، انگار یک جور ابزار دفاعی یا ابزار واکنش بیلی وایلدر نسبت به تلخی این دنیا هست. قریه طنز فوق‌العاده داره، یک باریک بینی و ریزبینی نسبت به جزئیات داره در مقام فیلم نامه نویسی که خیلی خیلی وامدار استادش ارنست لوبیچ بوده که اونم من خیلی ستایش میکنم، خیلی دوستش دارم. ساختن دیتیل ها و جزئیاتی در فیلم نامه و استفاده کردن از اون در ادامه اون یکی از تخصص های بزرگش هست. شخصیت پردازی های فوق‌العاده. من یکی از ستایشگران همیشگی فیلم آپارتمانش هستم. ایزن فیلم های مثل آوانتی یا بعضی ها داغش رو دوست دارن که خب حالا فیلم سرگرم کننده تری هست، یا فیلم های جدید ترش مثل همون تک خال در حفره و کرامت مضاعف و سانست بوبور.
شما الان حدود 10 سالی میشه فکر کنم از ایران خارج شدید بعد از اون جنجال معروف کاریکاتور سوکس در روزنامه ایران. قبلا که تو ایران بودید آشنا بودید با بیلی وایلدر و ایران میشد فیلماشون رو ببینید و اینا، یا بیشتر در غرب آشنا شدید؟
ما نسلی هستیم که دهه 60 سینما رو بیشتر از طریق مجلات خوندیم، از طریق کتابا خوندیم. من راجب هیچکوک به روایت تروفو گفتم، من اول توصیف صحنه ها و تکنیک ها رو تو اون کتاب خوندم، بعدن فیلم ها رو دیدم.
جالبه.
در مورد وایلدر هم همینطوری که از دلایلی که من علاقمند شدم به وایلدر، کتاب مصاحبه کامرون کرو با بیل وایلدر هست که فوق العاده جذاب هست. در سن خیلی بالا بیلی وایلدر این مصاحبه رو انجام داده، شاید 80-90 سالش بوده قبل از مرگ، و همچنان ذهنش مثل ساعت سوئیسی داره کار میکنه وقتی که حرف میزنه و طنزش کار میکنه و قدرت تشخیصش عالی است. دانش من در ایران هم ایشونو خیلی خوب میشناختم،
ولی فیلماش ندیده بودی؟
از طریق ویدیو چرا فیلماش هم دیده بودم، ولی خب اینجا در پاریس فرصت پیدا کردم که برم فیلموتک کوارتیه لاتن یا سینمای دیگه رو پرده فیلمشو ببینم.
و تفاوتش خیلی زیاده دیگه.
سینما واقعا رو پرده معنی میده.
بسیار عالی. میریم به مهمان آخرتون، کاپیتان هادوک.
بله،
که از قهرمانان تنتن دیگه.
بله، ماجرای تنتن است. ببین، کودکی من و سلیقه من به عنوان یک علاقه من به کارتون و کتاب های کامیک بوک، بخش زیادیش مدیون خواندن و دیدن و تماشای کتاب های ماجرای تنتن هست در دهه 60. یکی از عواملی که باعث شد که من رو به عنوان یکی از بچه های دهه 60 بزرگ شده در دهه 60 کمک کرد تا دیوانه نشم، نجات داد از دیوانگی. چون من معتقدم تمام بچه هایی که در دهه 60 در ایران بزرگ شدن، نوجوانی و کودکی رو گذروندن، بالقوه میتونن دیوانه بشن به خاطر فضای جنگ، فضای خفقان، فقدان تفریح و همه چیز. فضای بسیار سیاهی بود، هر کسی خودش رو به جای آویزون میکرد تا اینکه روان خودش رو اندکی نجات بده. اون چیز برای من، اون دستاویز و ستون برای من، کتاب‌های ماجرای تنتن بود. احتمالاً باید هربرت جورج رمی، نویسنده و طراح نابغه این مجموعه رو دعوت می‌کردم، ولی برای من شخصیت‌های این نویسنده و طراح بزرگ از خودش مهم‌تر هستن و زنده‌تر هستن. شخصیت‌ها از خودش زنده‌تر و ملموس‌تر هستن و گود سرسبد اونها کاپیتان هادوک هست. هادوک یک نوع نگاه به زندگیه، هادوک یک جور فلسفه زندگی برای من. هادوک کاراکتری بوده که ساخته شده مثل سایدکیک یا همراه در کنار شخصیت اصلی طنز ماجرا رو بسازه، یا همونطور که مثلا در ماجرای شرلوک هومز واتسون قراره که شخصیت غیر قابل دسترسی شرلوک هومز رو قابل فهم بکنه برای خوانندگان. هادوک احتمالاً قرار بود این کار رو در تنتن انجام بده، ولی خودش انقدر گوشت و پوست داره که تبدیل شده به یک نقطه عطف. با عصبانیت‌هایی که داره، اصلاً پولیتیکالی کارکت نیست، هرچی دهنش میاد میگه، فوش میده، اما ته قلبش بسیار بسیار صاف هست و مجموع ضعف‌ها و قوت‌هایی است که یک انسان واقعی داره به نظر من.
آقای نیستانی، پنج مهمانی که شما انتخاب کردید خب اغلبشون سینماگر هستن، ولی خودتون کاریکاتوریست هستید. شما از اینا هیچ در کارتون تأثیر گرفتین که شما بشین کاریکاتوریست یا نه؟
هادوک شخصیت کارتونی هست و طراحی شده است، در نتیجه اون بدون شک یکی از عمدن اون رو هم انتخاب کردم تا این سوال رو از من نپرسید. ولی ما بقیه هم ببینید، چون درسته من کارتونیست هستم، خیلی از کاریکاتوریست ها رو هم دوست دارم، ولی باید اولویت میدادم به کسانی و اینها افرادی هستن که نگاه من رو، شناخت و باور من رو نسبت به طنز یا اون چیزی که از طنز دوست داشتم شکل دادند، یا نگاه هم رو به تصویر و دنیای تصاویر در واقع شکل دادند. اون چیزی که من از ویژوال آرتس دوست دارم در آثار هیچکاک، بیزایی دیده میشه، و اون چیزی که از طنز من دوست دارم در کارهای وایلدر و وودی آلن دیده میشه.
خب حالا شما برای مهمانانی که اغلب براشون طنز مهم بوده، برای اینا میخواین شام چی بدید؟ اگه بتونید شامی هم انتخاب بکنید،
احتمال زیاد بهشون باقالی پلو خواهم داد که خودم خیلی دوست دارم و میتونم درست کنم.
باقالی پلو با گوشت یا
با هر دوش
یا با مرغ؟
من ترجیح میدم با مرغ بدم، چون گوشت سفید هست، سالم تر هست. اما اون مهم نیست، من در کنارش با عنوان دسر حتما شیرینی ناپلونی ایرانی سرو خواهم کرد.
خودتون برای درست کنید؟
نه خیر، علت این که این کارو میکنم برای اینکه این شیرینیه که وقتی جلوی مهمون میذارن تا بهش دست میزنی میخواد بخوره، انگار وارد یه دامی شده، همش خورد میشه. و این بلا بارها سر من اومده، خصوصا تو عید دیدنی ها نمیشه رد کرد به خاطر ادب. بعد وقتی اینو ور میداری یه گاز میزنی تمامش خورد میشه و نمیدونی با بقیه‌اش باید چیکار کنی. بعد تماشا کردن قیافه مهمانای بزرگ و معظمی که حضور دارن، مثل هیچکاک و بیزایی و بودیدن، در حالی که دارن یه جوری با این سر کله میزنن، خیلی میتونه
مایه طنز،
خیلی میتونه مایه طنز رو فراهم کنه.
کاریکاتور بکشید هیچکاک در حال
این از علاقه دوگانه ما برمیاد به بزرگ کردن آیدول هامون و در اینها به زمین کوبیدنشون فکر کنم.
قیافه آلفرد هیچکاک در حال ناپلونی ایرانی خوردن خیلی جالب خواهد. خب حالا به حال مهموناتون فهمیدیم که بخوان چی هم بخورند و موسیقی هلیون ریپرایز هم گوش میدن. در سر میز شام چه خبره؟ خب گفتید یه چیزی که همه اینا رو پیوند میده به کار خودتون هم هست، طنزه. آیا طنز مسئله هست یا چه چیزی صحبت میشه فکر کنید در میز شام؟
معمولا در میز شام راجع به روزمره و چیزهای روزمره صحبت میشه. من معتقدم آدم ها وقتی به هم میرسن، آدم ها حالا میخوان مهم باشن غیر مهم باشن، الزاما راجع به اون کاری که انجام میدن حرف نمیزنن. مثلا چند تا دندون پزشک نمیشنن راجع به دندون مردم با هم دیگه صحبت بکنن. میدونی خیلی احتمالا راجع به چیز کاملا بی ربطی حرف میزنن. من حدس میزنم که همه دارن با هم دیگه مشورت میکنن که چجوری باید اون شیرینی ناپلونیا رو بخورن، و کاپیتان هادوک هم داره فوش میده شدیدن به خاطر اینکه عصبانی از این وضعیت، و حتما برای اون جلوگونه یه دونه بطری ویسکی هم میزنه.
یعنی ضرورتاً موقعی که این همه آدم مهم در سینما جمع بشن، قرار نیست حرفای مهم هم بزنن.
نه من توضیح میدم،
چرت و پرتای معمولی که در مهمونی ها گفته میشه به اصطلاح.
مهمونی برای چرت و پرت گفتن، روزمرگی ها رو گفتن، برای حرفای مهم و حیاتی زدن نیست.
خب امیدوارم شب خوبی داشته باشی در کنار کسانی که به حال برای شما مهم بودن. حتما شب خوبی خواهید داشت. ولی وقت برنامه ما در حال تموم شدنه. آقای مانان استانی، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی خوشحال شدم. For themselves, they tell nothing.